بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ایام ولادت امام حسین علیه السلام و الفضل العباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امروز روز ولادت ابوالفضل العباس هست، اون بزرگواری که ما در اون زیارتنامه وارد تعبیر میکنیم ایها العبد المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولفاطمة الزهراء وللحسن والحسین علیهم السلام. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء بعد از بیان برخی از احکام شرعی می‌فرماید تلک حدود الله، اینها مرزهای الهی هستند. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. کسی که اطاعت خدا و پیغمبر خدا کند، خداوند او رو به بهشت وارد میکنه، بهشت هایی، باغ هایی که در ذیل اونها نهرها جاری است و در اون دائم خواهند بود، ابدی خواهند بود. بعد خدا میفرماد ذالک الفوز العظیم. از اون طرف خدا میفرماید و من یعص الله و رسوله، کسی که عصیان خدا و پیغمبر خدا کند و یتعد حدوده و از مرزهای الهی تجاوز کند، یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین، داخل آتشی خواهد شد که در اون ابدی خواهد بود و این عذاب خار کننده است. اینجا خدا مرز حدود الله می فرماد من یطع الله، اونهایی که داخل محدوده در داخل مرزهای الهی باشند، یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. و من یعص الله، اونهایی که از این مرز تجاوز کنند، یدخله نارن خالدن فیها. داستان کربلا که ابوالفضل العباس علیه السلام قهرمان این داستان هست، داستان اطاعت و عصیان حدود الهی است. به همین دلیل ابوالفضل العباس بزرگترین فضیلتی که در اون زیارت براش ذکر میشه همین العبد المطیع لله و لرسوله، بنده مطیع خدا و پیغمبر. و اون طرف مقابل که همه داخل آتشند، همون یأس الله و رسوله، عصیان کنندگانند. و این صحنه اطاعت و عصیان یک صحنه دائمی زندگی است. دائم ما در زندگی مواجه هستیم با اطاعت و عصیان الهی. شاید یه تعبیر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا همینه، همه جا عاشوراست، همه جا کربلاست، همه روز عاشوراست، همه جا کربلاست. چون ما همیشه در یه صحنه‌ای هستیم، یا اطاعت الهی میکنیم، من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار، و یا عصیان میکنیم من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیه. ما همیشه در مقابل این دو گزینه قرار داریم و فضیلت اول فضل العباس علیه السلام که این همه جایگاه داره به همین اطاعته، به همین بندگی خداست که مرز رو، حد و مرز رو بداند و در اون محدود عمل کنه به وظیفه. البته اون بزرگوار نهایت رسوند اون چه که باید میکرد رو، به بهترین وجه انجام داد اون چه که قرار بود انجام بشه. به همین دلیل خواب جایگاهی داره که تعبیر برخی از روایات مورد قبطه اهل بهشته، مورد قبطه کسانی است که به اون جایگاه میتونن توجه کنن و از اون جایگاه مطلع بشن. انشاءالله که به برکت این ولادات، این ولادت های مبارک، همه ما با مکتب اهل بیت علیهم السلام که همون اسلام ناب، اسلام حقیقی، نه یک مذهب، نه یک تفسیر خاص از اسلام، حقیقت اسلام هست، انشاءالله بیشتر آشنا بشیم و کمی خودمون رو به این بزرگوارها بتوانیم نزدیک کنیم. به هر حال اول فضل العباس علیه السلام با همه مقام و موقعیت و منزلتی که داره در اداد ائمه معصومین علیهم السلام نیست، ولی توانسته به جایگاهی برسه که اون جایگاه مورد قبطه اهل بهشت باشه و انشالله که ما هم یک کمی بتوانیم در صحنه زندگی با رعایت حدود الهی، مطیع خدا و پیغمبر و انشاءالله در مسیر اهل بیت علیهم السلام باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث ظهور رسیدیم به مباحث الفاظ به عنوان سقریات اصالت و ظهور و توضیح دادیم که این مباحث معیار اصول برشون منطبقه، یعنی بحث هایی که ما خواهیم کرد، و گفتیم که این بحث ها به دو بخش اکتشافی و تحلیلی تقسیم میشه و در بخش اکتشافی ما از ماده هم صحبت میکنیم همونطور که از هیئت صحبت میکنیم برخلاف شهید سعد که فقط بحث های مربوط به هیئت رو بحث اصولی دانست و بحث های مربوط به ماده رو خارج از دایره علم اصول. در بحث های مربوط به ماده دو بحث گفتیم مطرح خواهد شد. یکی حقیقت شرعیه بود که ما در نهایت قبول کردیم حقیقت شرعیه رو، به این معنا که مصطلحاتی که در لسان متشرعه وجود داره اینها از همون استعمالات اولی در لسان شارع حمل می شدن بر معانی شرعی. بنابراین اگر در کتاب یا سنت این اصطلاحات رو ما میبینیم هم میکنیم بر معانی شرعی. البته توضیح دادیم که این اصطلاحاتی که ما میگیم برخیش مصطلحات علوم اسلامی است که اونها متأخراً پیدا شدن، در مورد اونها این حرف مطرح نیست. توضیح دادیم که در دوره‌های تا زمانی برخی از این اصطلاحات مشترک بودن با معانی لغوی، بنابراین اونجا ممکنه معنای لغوی هم اراده شده باشه، ولی در متن شرعی ما ابتداعا اون رو بر معنای شرعی هم میکنیم مگر قرینه ای بر خلافش باشه که توضیح دادیم برخی از مثالها. بعد از بحث حقیقت شرعیه به بحث صحیح و عام رسیدیم. در بحث صحیح و عام گفتیم که این بحث در مفاهیمی مطرحه که مصداق صحیح داشته باشه و مصداق باطل یا فاسد. این مفاهیم میتواند مفاهیمی باشه که قصد قربت در اون شرط عبادت باشه، یا قصد قربت در شرط نیست معامله به معنای عام باشه. گفتیم بنابراین این که آخوند اومده اختصاص داده این بحث رو به الفاظ عبادات، یا اینکه مرحوم آقای صدر اضافه کرده الفاظ معاملات رو ولی مقصودش معاملات بالمعنی الاخص بوده، این کافی نیست. بحث ما نه تنها در الفاظ عبادات بلکه در الفاظ معاملات بالمعنی الاعم. البته توجه داریم که در الفاظ معاملات بالمعنی الاعم ما با دو مصداق صحیح مواجهیم، یکی صحیح شرعی و یکی صحیح عرفی، که باید از هر دو نظر این مسئله رو بحث کنیم. و گفتیم مقصود ما وقتی میگیم معاملات بالمعنی العام یعنی چیزایی که قصد قربت درشون شرط نیست، صحیح و فاسد هم دارند ولی معامله اصطلاحی به معنای خاص کلمه نیستن، خرید و فروش و اجاره، مثل تطهیر از خبث. در کل اینها این بحث مطرحه که آیا الفاظ برای صحیح این مفاهیم هست یا برای اعم از صحیح و فاسد یا باطل. خب گفتند اگر شما قائل به حقیقت شرعیه باشید که ما هستیم، طرح این مسئله مشکلی نداره. معنای پرسش شما اینه آیا شارعه که این الفاظ رو برای این معانی وضع کرد آیا برای صحیحشون وضع کرد یا اعم از صحیح و فاسد؟ اما اگر کسی منکر حقیقت شرعی شد چطور میتونه این بحث رو مطرح کنه وقتی این الفاظ وضع نشدن برای معنایی از ناحیه شارعه؟ چطور میتونیم سوال کنیم که اینا مال صحیح هن یا مال اعم از صحیح و فاسد؟ اونجور معنای حقیقی که نیستن. در پاسخ به این سوال جوابهایی داده شده. اولین جوابی که ما مطرح کردیم، ما دو جواب مطرح کردیم، یکی جواب مرحوم آخونده، یکی جوابی که آقای صدر میگه جواب مرحوم اصفهانیست، ولی این در واقع جواب مرحوم شیخه در مطارح الانظار، نه جواب مرحوم اصفهانی. شاید آقای صدر ندیده بود مطارح الانظار رو، فکر کرده مرحوم اصفهانی این جواب مطرح. اما جواب مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمودند که ما اگر قائل به حقیقت شرعی نباشیم، این مسئله که آیا این الفاظ برای صحیحه یا برای اعم از صحیح و فاسد یا باطل، معناش این میشه که دو معنای مجازی دارند این الفاظ. چون فرض کردیم که ما حقیقت شرعیه رو قبول نداریم، بنابراین شارع که استعمال کرده در صحیح یا در اعم، استعمالش مجازی بود. معنای این سوال که آیا برای صحیح یا برای عام اینه که اقرب المجازات، نزدیکترین مجاز به معنای حقیقی کدام بوده؟ آیا صحیح بوده یا عام از صحیح و فاسد؟ یعنی در واقع ما سه تا معنا اینجا داریم. یه معنای حقیقی، مثلا فرض کنید لفظ صلات برای دعا. یه معنای مجازی به معنای صحیح، لفظ صلات برای نماز تام الاجزاء و شرایط. یه لفظ نماز برای یه معنای مجازی به معنی اعم از صحیح و فاسد. لفظ صلات رو استعمال کنیم در یه معنای اعم از این که تام الاجزاء و شرایط باشه یا نباشه. حالا سوال اینه که از این دو معنای مجازی، یعنی صحیح یا فاسد، اعم از صحیح و فاسد، کدام نزدیکترن به معنای حقیقی؟ خب این جوابی است که مرحوم آخوند دادن. فرمایش مرحوم آخوند معناش این میشه که وقتی شارع استعمال میکنه، ما چه حقیقت شرعیه رو قبول نداریم، میدونیم که اگر در معنای لغوی استعمال نکرده، استعمالش استعمال مجازیه. بنابراین خوب دقت کنید، اگر شارع استعمال کرد و ما قرینه‌ای بر مجاز نداشتیم که اینو حمل میکنیم بر معنای حقیقی، مثل هر استعمال دیگری اصالت الحقیقه که عبارت بشه از معنای لغوی و عرفی نه معنای شرعی است، مثلا اگه لفظ صلات و شارع استعمال کرد قرینه هم نبود میگیم مقصودش دعاست. اگر قرینه بر مجاز بود میدونیم این مجازیه، نمیدانیم کدام یک از این دو معنای مجازی است صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، اون موقع اونی که اقرب المجازاته میشه معنای مراد. بنابراین بحث ما معناش این میشه که الان گفتیم از جستجوی از اقرب المجازات، و ثمرش هم این میشه که الان گفتیم که اگر قرینه بر مجاز بود ولی تعیین نمی کرد که کدام یک از معانی مجازی مورد نظرن، ما حمل میکنیم بر اقرب المجازات. خب اینجا ما یه بحثی مطرح کردیم که اصلا اقرب المجازات داریم. خب دقت کنید، ما اولا مجاز رو پذیرفتیم برخلاف برخی مثلا حضرت امام که به تبع سکاکی اصلا منکر مجازن، یعنی ما اصلا مجاز نداریم که، ما اصلا استعمال لفظ در غیر ما و زعله نداریم که، همه جا لفظ در ما و زعله استعمال میشه. پس این جاهایی که غیر معنای ما و زعله مراده که ما میدونیم همون مثال به قول ما شاه عباسی رأیت اسدن یرمی که میدونیم مقصود شجاع رجل شجاع نه یه شیری، اینو چی میفرمایید شما؟ امام به تبع مرحوم سکاکی، امام به تبع سکاکی میفرمایند اینجا لفظ اسد استعمال شده در همون معنای حقیقی حیوان مفترس. درسته مقصود رجل شجاعه ولی استعمال لفظ در غیر ما و زعله نبوده، بلکه دائره مصادیق رو ما در ادعا توسعه دادیم، گفتیم حیوان مفترس دو تا مصداق داره، یه مصداق حقیقی که همون شیر درنده است که ما میشناسیم، یه مصداق ادعایی، ادعا اینم شیره و این مثلا رجل شجاع. بنابراین اینا منکر مجاز شدن و گفتن ما اصلا مجاز نداریم، اون جاهایی که شما بهش میگید مجاز حقیقت ادعایی است، یعنی لفظ در معنای حقیقی به کار رفته و مراد مصادیق ادعایی این معناست، لفظ در مشتاق به کار نرفته که بگید مجازه، لفظ در مفهوم به کار رفته، مفهوم هم کلیه و همون مفهوم حقیقی، همون مفهوم ما بزرگ فوقش، برای این مفهوم حقیقی، این مفهوم ما بزرگ مصادیقی ادعا شده. خب این یه نظریه است، من این رو ظاهرا قبل توضیح ندادم، ما این اصلا قبول نداریم، میگیم نه در مواردی که مجازه واقعا لفظ در غیر ما و زعله استعمال میشه، که میگه که این استعمالش در هر معنای حقیقی نه مجازه واقعا. بعد خب این سوال مطرح شد که چجوره اگه خب من میشه لفظ بر غیر ما و زعله دلالت کنه، لفظ که با غیر ما و زعلهش ارتباطی نداره چجوری دلالت کنه؟ ما جواب دادیم اینجا بعضی جواب دادن، گفتن آقا لفظ بر غیر ما مزعله دلالت میکند در کنار قرینه، یعنی این لفظ بر غیر ما مزعله دلالتی نداره، قرینه میاد کنارش، این لفظ با قرینه دلالت میکنه بر غیر ما مزعله. اسد دلالتی بر رجل شجاع نداره، وقتی قرینه یرمی میاد کنارش، این یرمی کنار اسد با هم که قرار میگیرن دلالت میکنن بر رجل شجاع. ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم چون ما این سوال مطرح میکنیم که آیا شما میگید اسد ارتباطی با رجل شجاع نداره، پس دلالتی بر رجل شجاع نداره به تنهایی. خب اگر نداره چطور با قرینه دلالت پیدا میکنه؟ یا اینه که قرینه وضع شده برای این معنا، که اگه اینطوری باشه دیگه قرینه دلالت داره میکنه، اصلا ربطی به این لفظ نداره، یعنی اسد دلالتی بر رجل شجاع نمی کنه، یرمی دلالت می کنه و یرمی هم طبق نظر شما وضع شده دیگه. چون شما میگی لفظ که برای غیر ما وضع نمی تونه دلالت کنه، چون این می تونست که همه از اول می گفتید دیگه، اینجا چه ربطش به این؟ اگه بگی نه آقا یرمی که وضع نشده بر رجل شجاع، خب چی؟ میگی نه اسدن یرمی دلالت می کنه، میگیم خب اسدن یرمی دلالت می کنه، یعنی اسدن یر رأیت و اسدن یرمی، این اسدن یرمی وضع شده برای رجل شجاع، این مجموع، چون شما فرض کردی که لفظ هیچ دلالتی بر غیر ما وضعله نداره، پس باید این دوتا مجموعاً وضع شده باشن، اینجوریه. و اگه این هم باشه که نیست، شما باید بگیم معنای حقیقیه دیگه، این مجموع وضع شده برای این معنا، خب دلالت بکنه برای این معنا میشه معنای حقیقی دیگه، همچی چیزی هم نیست، چون قرائن عوض میشن و شما دائم میخوای بگی که این لفظ با این قرینه وضع شد برای این معنا، این لفظ با یه قرینه دیگه هم باز وضع شد برای این معنا، اینجوریه، همچی چیزی نیست. ما میگیم اصل این نظر، خوب دقت کنید، که لفظ در غیر ما وضعله استعمال نمیشه، غلطه، میشه، فرمایش امام و سکاکی درست نیست که اصلا ما مجاز نداریم، چرا داریم؟ این نظر که لفظ هیچ دلالتی بر غیر ما وضعله نداره، اینم غلطه، لفظ بر غیر ما وضعله دلالت داره، البته نه هر غیر ما وضعلهی، بر برخی از غیر ما وضعله ها. کدوما؟ قبلا توضیح داد، گفتیم لفظ به خاطر وضع دلالت میکنه بر معنای موضوع له، و اگر معنای موضوع له یک لازم بیان بالمعنى الاخصی داشت که به صرف تصور ملزوم اون لازم به ذهن می آمد، لفظ بر اون هم دلالت میکنه. خب با توجه به این توضیحی که ما دادیم، اقرب المجازات مرحوم آخوند اصلا معنادار هست؟ میگیم بله، چون اگر لفظ یک ماوضعلهی داشت، ماوضعله لفظ یک لازم بیان بالمعنى الاخصی داشت و اون لازم بیان بالمعنى الاخص خودش یک لازم بیان بالمعنى الاخص دیگری داشت، در این صورت لفظ که تصور میشه معنای ماوضعله تصور میشه، به خاطر اینکه لفظ وضع شده و در اثر وضع ما با تصور معنای تصور لفظ منتقل میشیم به تصور معنای لفظ، معنای ماوضعله لفظ. به محض اینکه ما وضعله رو تصور کردیم، لازمه بیانش به ذهن ما میاد، چون معنای لازمه بیان اینه، به محض اینکه این لازمه بیان به ذهن ما آمد، لازمه اون هم به ذهن ما میاد، چون اونم فرض کردیم لازمه بیانه،
در این صورت اون معنای اولی، اون لازم اول میشه اقرب به معنای حقیقی و این دومی میشه ابعد. و این به دوتا محدود نمیشه، میتونه لفظ دلالت کنه بر معنای حقیقی، معنای حقیقی بر لازم بیانه بل معنی الاخص خودش، اون بر لازم لازم، لازم لازم بر لازم لازم لازم، و همینجور این سلسله به فرض ادامه پیدا کنه. بنابراین اصل اقرب المجازات که مرحوم آخون فرمودن قابل تصوره، رو مبانی ما قابل تصوره. عرض کردم اونایی که اصلا مجاز قبول ندارن که میگن مجازی در کار نیست تا اقرب المجازاتی باشه، اونایی هم که میگن لفظ با قرینه دلالت میکنه، اینجا مشکل پیدا میکنه، ولی ما مشکلی نداریم. خب پس اشکالی در فرمایش آخون نیست؟ آیساد میگن چرا اشکال هست. اشکال چیه؟ آیساد میفرمان اشکالش اینه، کی گفته صحیح و اعم از صحیح و فاسد دو معنای در طول هم هستن؟ که یکی لازم بیانه بالمعنی الاخص دیگریه. کی گفته اصلا اینو؟ دو تا معنای در عرض همه. گفتیم اقرب المجازات متصوره، ولی در جایی که معانی در طول هم باشه، به معنایی که گفتیم در طول هم، یعنی یکی رو که تصور میکنی اون یکی تصور میشه، اما اینو در عرض همه، مثلا لازمی لزومی بینشون نیست که معنای صحیح رو تصور کردی منتقل بشی به اعم، یا اعم رو تصور کردی منتقل بشی ضرورتا به صحیح. کی گفت اصلا این؟ بنابراین ولو اقرب المجازات اصل نظریش قابل انکار نیست، رو مبانی ما تصویر میشه، فرمایش آخون از این جهت اشکال نداره. اشکال فرمایش آخون تطبیق این نظریه است بر مورد، که آقا کی گفته اصلا این دو معنا در طول همان. مرحوم اصفهانی آی صدر میگه یه جواب دیگری داده، عرض کردم این جواب جواب مرحوم اصفهانی نیست، این جواب شیخ انصاری است در متارح الانظار. من عرض کردم شاید آی صدر مثلا متارح رو ندیده بوده، شاید نمیدونم، و حالا این قبل از مرحوم اصفهانی گفته شده، این جواب قبل از مثلا آخوند این جواب گفته شده، و اون جواب اینه. خوب دقت کنید، سوال این بوده که ما حقیقت شرعیه رو قبول نداریم، حالا چجوری میگیم بحث صحیح و عمو؟ مرحوم اصفهانی اینطوری تصویر کرده، گفته اونایی که صحیحی هن اینجوری میگن که این الفاظ که معنای حقیقیشون که اصلا معنای شرعی نیست، نه صحیح نه اعم، ولی مجازن مثلا صحیحی ها میگن مجازن در صحیح به کار میره. خب بر باطل چگونه تطبیق میشه؟ مرحوم اصفهانی میگه دقت کنی اون جایی که بر باطل تطبیق میشه لفظ در معنای اعم از صحیح و فاسد به کار نمیره ها. شما اینجوری فکر کردید دیگه، فکر کردید که وقتی لفظ مثلا صلاتو به کار میبرن و اون مصداقش باطله، لفظ صلات در معنای اعم از صحیح و فاسد به کار رفته. صحیحی ها میگن نه آقا، لفظ صلات معنای حقیقیش مثلا دعاست، معنای مجازیش هم نماز صحیحه، اصلا معنای اعم از صحیح و فاسد معنای لفظ صلات نیست. میگیم خب هیچ نیست که، آخه نمیشه، ما داریم الان به کار میبریم، میگیم مثلا نماز حائض باطل است، این نماز حائض این نماز صحیح، یعنی این نماز صحیح باطل است، جمع بین ضدین مثلا میکنیم، جمع بین نقیضین میکنیم، هم صحیح هم باطل، این که نمیگیم که این نماز اعمه دیگه. مرحوم اصفهانی میگه اون بنابر نظر صحیحی ها، خوب دقت کنید، یعنی حالا مرحوم شیخ میگه بنابر این که ما منکر حقیقت شرعی باشیم و صحیحی باشیم اینجوری تفسیر میکنیم، میگیم آقا لفظ صلات استعمال مجازی شده در صحیح، تو چطوری در مورد باطل به کار رفته؟ اینجا یک تصرف عقلی شده، یعنی همون حقیقت ادعاییی که شکاکی گفت امام پذیرفت در اصل مجاز، اینجا ما اینو میگیم، میگیم لفظ صلات مجازن استعمال شده در صحیح، ما صحیحی ها اینجوری میگیم، ادعا شده که این نماز باطل هم صحیحون، یعنی ما وقتی میگیم نماز حائض صلات الحائض، یعنی این صلات این زنی که در حال حیضه و حقیقتا مصداقا باطله، ما اینو فرض کردیم که صحیح. خب این از طرف صحیحی. اعمی ها چی میگن؟ هیچ، آقا اعمی ها میگن لفظ صلات معنای حقیقیش دعاست، معنای مجازیش اعم از صحیح و فاسد. خب چون اعم از صحیح و فاسد، هم بر صحیح قابل تطبیق هم بر فاسد دیگه، فرض کردی برای اعمه دیگه. نهایتا ما چجوری میفهمیم حالا بالاخره صحیح مورد نظری یا فاسد؟ میگه از باب تعدد دال و مدلول، یعنی لفظ صلات، مثلا ما اعمی هستیم میگیم صلات الحائض، این لفظ صلات اعمه از این که صلات حائض صحیح یا صلات حائض باطله، معنایی که به کار رفته درش اعمه از صحیح و فاسده. با قرینه با اطلاعاتی که داریم میدونیم که نماز حائض مثلا باطله، یا تو خود روایت داره میگه صلات الحائض باطل باطله، یا مثلا غیر صحیحه، ما میگیم خب این مصداقش مصداق باطله. این فرمایش مرحوم اصفهانی یا مرحوم شیخ. آیه صدر بر این اشکال میکنه، میگه این درسته، این مطالبی که شما میگه عقلن میشه که لفظ برای صحیح باشه، ادعا بشه که مصداق باطلش هم صحیحه، لفظ برای اعم از صحیح و فاسد باشه استعمال بشود در اعم با تعدد دال و مدلول، ما مثلا صحیح یا فاسدش رو بفهمونیم، اینا امکان عقلیش هست، ولی در مباحث الفاظ صرف امکان عقلی که کفایت نمی کنه، باید یه امر عرفی باشه. خب مردم اینجوری حرف می زنن؟ آقای صد میگه بیننا و بین الله، اصلا کسی اینجوری حرف می زنه؟ شما میگی، یعنی میگه صلات الحائض مثلا غیر صحیحه، میگه اینجا صلات باطل این زن حائض تنزیل شده منزله صحیح، اینجوری میگه؟ اینجوری نمیفهمه که. آقای صد میگه این شیوه عقلایی نیست، عقلا میشه ولی محال نیست، ولی شیوه عقلایی متعارف نیست، اینجوری حرف نمیزنه کسی که، در حالی که این استعمالاتی است که ما بالاخره داریم میبینیم، همینجوری ما استعمال میکنیم نماز رو تو فارسی یا صلات رو در عربی، در صحیح، در فاسد، در میتونیم استعمال میکنیم. یه کار عرفی باید تفسیر کنید شما. این که شما گفتی که عرف اینجوری نمیفهم، اصلا نمیتونه اینجور چیزا رو به صورت عادی خیلی توجه کنه. بله یه ادیبی توی استعمال ادبی ما این چیزا میشه، این استعمالات یه استعمالات کوچه خیابونی نیست که مثلا مردم تو کوچه خیابون ادعا میکنن یه مصداقی، یه چیزی مصداق یه چیز دیگر رو میفهمن چی ها؟ ادعا چی؟ اینا نمیفهمن که. بنابراین آقای صدر معتقده که ولو این فرمایش که حالا مرحوم اصفهانی فرموده، مرحوم شیخ هم فرمودن، عقلا ممکنه، ولی این خلاف نظر عرفه. پس چی کار کنیم؟ ولی بالاخره ما که قبول نداریم این الفاظ برای معانی شرعی وضع شده، اگر قبول نداشتیم، حالا ما که قبول داریم، گفتیم توضیح دادیم، اگه گفتیم نه وضع نشده چیکار کنیم؟ بحث صحیح و عام رو چجوری تصویر کنیم؟ یه تصویر آقای صدر میکنه که حالا ما فردا توضیح میدیم، ما یه تصویری کردیم که حالا به یه معنایی گفتیم تکمیل بحث آقای صدر، به یه معنایی حرف دیگری است. حالا ما خیلی چون نمیخوایم همیشه بگیم ما حرف دیگری میزنیم، بگیم همون مقصوده با یه کمی تفاوت. توضیحش انشاءالله جلسه آینده فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.